أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در بیان سیدنا الاستاد رضوان الله علیه نسبت به فرمایش مرحوم شیخ که برای این قسم چهارم مثال زده بود، قسم سوم مثال زده بودند به مورد کلب، که نظر مبارک مرحوم شیخ عدم جریان استصحاب بود در شبهه مفهومیه در اینجا، و سیدون الاستاد هم قبول کردن که اینجا شبهه مفهومیه است به خلاف اون مثال تغییر ما. در اینجا بیانی رو ایشون به عنوان اشکال بر مرحوم، نه اشکال، بیان دیگری در اینجا بر رد جریان استصحاب نقل کردن، که این بیان از مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه هست، مرحوم نعینی، که در ما نحنوفی خود کلب این صورت نوعیه کلبه، و اگر استحاله‌ای واقع شد استصحاب کلبیت معنا نداره، چون امر یدور بین چیزی که معلوم الانتفاع هست که صورت نوعیه باشه و مقتوع البقاء هست که صورت جنسیه و جسم باشه. جسم یقین داریم به بقایش، چون این صورت نوعیه کلب بود، جان داشت، الان که نمک شد جماد شده، اما جسم هست، جسمیت یقینا باقیه. کلبیت که صورت نوعیه بود یقینا از بین رفته، اصلا جای استصحاب نیست. این بیانی بود که دیروز عرض کردیم. اینجا آمدن اشکال کردن به مرحوم شیخ و ایشون که اینجا استصحاب لا یبعد جریانه، به حساب اینکه لفظ به ازای وجود خارجی که وضع نمیشه، نه وجود خارجی و نه وجود ذهنی، موضوع اون له لفظ در مقام وضع نیست. کلب برای حاصل موجود خارجی یا موجود ذهنی که وضع نشده، بلکه اسامی وضع میشن برای مفاهیم. مفهوم در اینجا موضوع اون لهه، و اون ماهیتی که منطبق بر وجود هست، مفهوم مراد همینه، یعنی ماهیت کلب، منتها ماهیتی که منطبق بر وجود هست. بنابراین لفظ کلبی که در موضوع احکام اخذ شده در اینجا، ما داریم دائر بر نجاست، موضوع برای نجاست واقع شده، کلب اینجا به لحاظ همین موضوع اون لهش که عبارت باشد از مفهوم و ماهیت منطبق، اینجا مردد است بین اینکه نمیدانیم آیا این مفهوم متقوم هست به صورت نوعیه یا متقوم نیست به صورت نوعیه، بلکه جامع بین حالتین کلبه، یعنی چه صورت نوعیه داشته باشه، چه فقط صورت باشه و جان نداشته باشه و جماد باشه، اعم باشه از صورت نوعیه. وقتی جامع بین حالتین شد، که ما در اینجا اگر تصویر کنیم که کلب، لفظ کلب وضع شده برای ماهیتی که این ماهیت همون جور که احتمال داره برای این صورت نوعیه باشه، احتمال داره برای جامع باشه، جامع بین صورت نوعیه و صورت جمادیه و جنسیه و جسمیه. اگر ما بیایم و بگیم این لفظ وضع شده است برای این مفهوم، یعنی مفهوم اعم، خب مفهوم اعم قبلن ما علم داشتیم و یقین داشتیم که این مفهوم اعم در صورت نوعیه خودش بود و نجس بود، این حکم رو داشت. الان شک میکنیم که این مفهوم اعم با از دست دادن صورت نوعیه آیا هنوز موضوع نجاست هست یا موضوع نجاست نیست، این عنوان رو بیایم استصحاب بکنیم. و اگر عنوان مأخوذ در حکم کلب باشه و موضوع اون له این کلب هم عبارت باشد از مفهوم اعم از صورت نوعیه و صورت جنسیه به اصطلاح اعم باشه، خب این موجود خارجی هین اتصافهی به صورت نوعیه این نجس بود. الان شک میکنم که آیا بعد از اینکه صورت نوعیه رو از دست داد، بعد از زوال صورت نوعیه، آیا اینجا انطباق دارد این مفهوم بر هذا الموجود الخارجی یا انطباق نداره؟ اینجا استصحاب میکنیم همون بقاء این مفهوم را و یترتب علیه حکمه که نجاست باشه. اگر ما این معنا رو بگیم دیگه فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه که میان و در اینجا میفرمایند ما اگر استصحاب کنیم این کلبیت را، این لا یثبت موضوعیت الموجود الا به نحو اصل مثبت، این دیگه از بین میره. چرا؟ برای اینکه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اینجور تصویر نکردن که این مفهوم اعم است از صورت نوعیه و صورت جسمیه. این رو فقط عرضم به حضورتون که صورت نوعیه گرفتن. اینجا مستصحب ما ذات موضوع نیست، حاضر جسم الخارجی نیست، بلکه اونی که موضوع هست در اینجا، در واقع استصحابی که ما در اینجا جاری می کنیم انطباق مفهوم بر موجود خارجی است. انطباق مفهوم بر موجود خارجی، مفهومم به همون معنای کلب به معنای اعمش، کلب به معنای اعم، این مفهوم آیا منطبق هست بر این موجود خارجی یا منطبق نیست؟ این انطباق قبلن بود، الان شک میکنیم در این انطباق. در حقیقت ما استصحاب میکنیم این انطباق را. اینجا دیگه اصل مثبتی پیش نمیاد، بنابراین کلبیت این موجود ثابت میشه بدون اینکه مثبت باشه، با این بیانی که عرض کردیم که اساس بیان هم این بود که اینجا ما بحث در انطباق مفهوم داریم بر این موجود خارجی و مفهوم موضوع له ما هم اعم است. قبلا این انطباق بود، یعنی مفهوم صادق بود بر اون جسمی که دارای صورت نوعیه بود، جنسی که صورت نوعیه داشت. بعد از دست دادن صورت نوعیه شک میکنیم در بقاء مفهوم و در انطباق مفهوم استصحاب میکنیم این انطباق مفهوم را. این عرضم به حضورتون که فرمایشی است که در مقابل کلام شیخ رضوان الله تعالی علیه اینجا ما داریم. و در اینجا خود سیدان الاستاد می فرمایند که این تقریب تمام نیست. جهتش هم این است که این خصوصیت به هر حال کلبیت خصوصیتی است دیگه، این صورت نوعیه خصوصیتی است. بحث در این است که آیا این خصوصیت یعنی صورت نوعیه کلبیه در مقام تسمیه دخیل بوده یا دخیل نبوده؟ اگر اینجا دخیل باشه که تقریبا میشه به ضرس قاطع گفت که این دخیله، یعنی در اینجا این اسم کلب رو برای این وجود زنده جاندار خاص گذاشتن، نه بر جسم، مطلق جسم، جسمی که این به اصطلاح قید رو داشته باشه، جسمی که این صورت رو داشته باشه، این نوعیت رو داشته باشه، این رو اسمش رو کلب گذاشتند. اگر موضوع اون له این باشه، این خصوصیت باشه، خب لا محاله اینجا خود کلبیت از مقدمات موضوع میشه. وقتی این صورت نوعیه به این صورتی که عرض کردیم در تسمیه دخیل بود، یعنی از مقدمات موضوع کلب بود، این کلبی که موضوع شده در روایات، این مقدمش این صورت نوعیه هست. خب اگر اینجور شد، مفهوم متقدم است به صورت نوعیه. وقتی متقدم به صورت نوعیه کلبیه شد، اینجا با انتفاع صورت نوعیه انطباق، اصلا موضوعش منتفی میشه، موضوع نداره دیگه. چرا؟ برای اینکه این وجود خارجی که الان هست، این به صورت نوعیش موجود نیست. وقتی به صورت نوعیش موجود نبود، خب لا محاله اینجا ما شک میکنیم، چون اصل مطلب اینه، ما شک میکنیم که آیا این خصوصیت که صورت نوعیه باشه دخل دارد در موضوعیت برای حرمت یا دخل نداره. خب وقتی که ما شک کردیم در این مفهوم، مفهوم مسما به اصطلاح، مفهومی که در موضوع داریم که مقدم موضوعه، خب اینجا اگر ما یقین داریم که اینجا مقدم موضوع هست، یقین پیدا کردیم که بعد نیست این یقین رو پیدا بکنیم، اینجا منتفیه دیگه، جای استصحاب نیست. اما اگر شک داشته باشیم که آیا این خصوصیت یعنی صورت نوعیه کلبیه من مقدمات الموضوع باشه، و شک بکنیم در اینجا، چون احتمال این معنا رو میدیم، احتمال اعم نه یا اعم، اما احتمال دخل میدیم، اگر احتمال دخل دادیم یعنی اینجا مقدم باشه، احتمال مقدمیت باشه، استصحاب انطباق رو شما چجور میخواید جاری بکنید؟ اینجا دیگه علم به بقاء موضوع نداریم، شک در بقاء موضوع داریم، چون احتمال مقدمیت هست. بنابراین اینجا وقتی این کلب تبدیل شد به جسم بعد از به اصطلاح استحاله، اینجا دیگه ابقاء حالت سابقه نیست، بلکه اسراء حکم معروض الی معروض آخر میشه. نقض اینجا عرضم به حضورتون که معنا نداره. این بیان ایشان هست. بعد ایشان با تقریب دیگر و بیان دیگری در اینجا این معنا رو دارن که در واقع توجیه کلام شیخ هست و بیان وجه برای عدم جریان استصحاب در اینجا هست، که ایشون می‌فرماین اگر ما آمدیم و قائل شدیم که خصوصیت در مسما دخیله، در موضوع دخیله، موضوع در اینجا این لامحاله مقدم موضوع هست، این خصوصیت دخیل در موضوع هست، با انتفاع خصوصیت موضوعیت هم منتفی میشه. اگر این رو قائل شدیم، ایشون میفرماید این مفهوم کلبیت در اینجا مفهومی میشه مردد بین متباینین اندشک. یعنی اگر حالا عرض کردم، اگر ما یقین پیدا کردیم، احراز کردیم که این خصوصیت نوعیه مقدم موضوع هست، لیس الا، که دیگه حرفی نیست اینجا، اما بیان مرحوم نائینی است که مرحوم نائینی فرمودن اینجا اون صورت نوعیه معلوم الانتفاع و اون صورت جسمیه معلوم البقاء، جای استصحاب نیست، این سر جای خودش. اما اگر شک داشتیم اندشک که استصحاب انطباق رو جاری می کردیم، ایشون می فرماین اندشک این مفهوم مردد است بین متباینین. چرا؟ چون یا مفهوم اینجا موضوع اون له برای اعم هست، یا موضوع اون له برای این صورت نوعیه است به اصطلاح. این مفهوم چرا بین متباینین؟ چون ایشون می‌فرمایند که اینجا تردد بین عام و خاص ما داریم. اینجا تردد بین عام و خاص تردد بین متباینین میشه. یا، یعنی بین دو چیزی که عرضم به حضورتون که به تعبیر ایشون مباینت شیء به شرط شیء با شیء به شرط الله در صورت نوعیه. اگر اینجور شد این مفهوم مردد یرجع الی الفرد المردد، چون این عرضم به حضورتون که واجد این خصوصیت مباین اعمه، یعنی اگر صورت نوعیه داشته باشه مباین با اعم میشه. مباینت شیء به شرط شیء و به شرط لا، این صورت نوعیه اگر داشته باشه، حالا تعبیر تمام باشه یا نه، اینجا به شرط شیء یعنی به شرط وجود خصوصیت، به شرط لا یعنی به شرط عدم وجود خصوصیت. این مباینته. ولذا اینجا مفهوم مردد بین متباینین هست و اینجا برمیگرده مفهوم مردد به فرمایش ایشون الی الفرد المردد. این از مصادیق فرد مردد میشه و ما قبلا گفتیم استصحاب در فرد مردد جاری نیست، اینو مفصل گفتیم. بعدم ایشون میفرمایند لعل نظر مبارک مرحوم نائینی رضوان الله علیه در اون بیانی که داشتن در اینجا در عدم جریان استصحاب همین معنا باشه، ولو واضح نیست این معنا از بیان ایشون که در اینجا میفرمایند صورت نوعیه اگر موضوع باشه مسلم از بین رفته، اگر صورت جنسیه موضوع باشه مسلما باقیه، جای استصحاب نیست، نظر مبارک ایشون به این معنا باشه. بعد ایشان میفرمایند که در اینجا ولذا این وجه تمام هست که ما بیایم بگیم اینجا استصحاب جاری نیست و بیایم بگیم اصلا استصحاب موضوع در شبهات مفهومی جاری نیست، چون همیشه در شبهات مفهومی این برمیگرده به فرد مردد. یعنی ایشون میخوان استصحاب موضوع را در شبهات مفهومی در همه موارد برگردونن به فرد مردد، یعنی دوران ام بین شیء به شرط شیء و شیء به شرط لا بشه. و اینجا در فرد مردد هم که گفتیم استصحاب جاری نیست، اینجا هم موضوعش میشه و استصحاب جاری نخواهد بود. بعد ایشان میفرمایند خب اینجا نسبت به استصحاب وجود حرفی نیست، یعنی مثل وجود الکل که میخوایم استصحاب بکنیم شکی درش نیست که استصحاب جاری نمیشه. اما در این شبهات مفهومیه اگر استصحاب عدمی باشه ربما یقال به جریان استصحاب، مثل مثال میزنن براش، مثل اینکه ما شک کنیم که آیا مغرب تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده. کجا این شک رو میکنیم؟ وقتی که قرص ساقط شده، بعد از سقوط قرص غایب شد، غیبوبت قرص پیش آمد و ما نمیدانیم مغرب مفهومن آیا سقوط قرص است، با سقوط قرص عنوان مغرب که موضوع شده برای دخول وقت نماز تحقق پیدا میکنه، یا مغرب ذهاب حمره مشرقی است. دوران امر بین دو مفهومه. الان قرص ساقط شد، ما شک میکنیم آیا در اینجا مغرب تحقق پیدا کرده یا مغرب تحقق پیدا نکرده. ما میخوایم استصحاب بکنیم عند سقوط القرص عدم تحقق مغرب را. خب اینجا استصحاب میکنم عدم تحقق مغرب را به هر مفهومی که باشه، چون قبل از سقوط قرص که معلوم العدم بود مغرب، بعد از سقوط قرص شک میکنیم که آیا مغرب محقق شد یا محقق نشد. همون عدمی را که قبل از سقوط قرص داشتیم ابقاء میکنیم و میکشونیمش تا اینجا، پس استصحاب میکنیم عدم رو. ایشون میفرمایند که خب این رو آمدن و گفتن در کلمات، اما نظر ایشون این است که کلن همون جور که ما گفتیم اگر مفهوم مردد ما گفتیم برمیگرده به فرد مردد و از مصادیق فرد مردد میشه و گفتیم در استصحاب هم استصحاب فرد مردد جاری نیست، این حرف رو دیگه نمیتونیم در اینجا بزنیم که استصحاب عدم رو جاری بکنیم. و ایشون هم تصریح میفرمایند که مغرب از اوزه مصادیق فرد مردده، چون تباین بین تردد بین متباینین داره اینجا و فرد میشه مردد. در فرد مردد هم ما آمدیم و قبلا گفتیم استصحاب جاری نمیشه. خب وقتی که این معنا واضح شد، لا محاله در اینجا دیگه ما وقتی میایم و میگیم استصحاب جاری نیست در مفهوم مردد، چون برمیگرده به فرد مردد، اینجا به تعبیر ایشون ما وجود المغرب و عدم المغرب، وجود و عدم عنوان رو داریم استصحاب میکنیم به مفاد کانه تامه در اینجا. ولذا این معنا که ما در مفاد کانه ناقصه هم اگر داشته باشیم بیایم این حرفو بزنیم، منتفیه که بیایم بگیم این موضوع متیقن الحدوث بود ارزم به حضورتون که و الان مشکوک البقا هست، پس استصحاب بکنیم. و اون محظوری که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که میفرمودند در اینجا این اصل مثبت میشه و استصحاب ذات موضوع لا یثبت موضوعیت الموجود، این که مرجعش در واقع این بود که مورد رو از موارد استصحاب کلی قسم ثانی قرار میداد، این دیگه طبیعتاً منتفی میشه. اینجا ما هیچ نیاز به این استدلال‌ها و این موارد نداریم که بیایم مثل مرحوم شیخ در اینجا بگیم اینجا استصحاب در موضوع جاری نیست چون اثبات نمی‌کند موضوعیت موجود را. این به اصطلاح دیگه نیازی نیست استصحاب، همون معنایی که ما در استصحاب فرد مردد بگیم از نظر مبارک ایشون، این نسبت به این فرمایش ایشان. ولی ایشون میفرمایند بنابراین در شبهات مفهومیه اساسا استصحاب جاری نیست، چون شبهات مفهومیه از نظر ایشون چه وجودن و چه عدمن برمیگرده به استصحاب فرد مردد و دوران امر در شبهه مفهومیه همیشه بین المتباینین هست. این فرمایش ایشون تا اینجا. خب ما نسبت به موضوع تا اینجا فرمایش مرحوم آقای آخوند رو مفصل گفتیم، فرمایش مرحوم شیخ رو گفتیم، فرمایش مرحوم آقای خویی رو گفتیم و فرمایش سید الاستاد رو هم مطرح کردیم. در موضوع در حکم باقیه، بحثمون باقیست که انشاءالله بعد مطرح میکنیم. حالا ما چی میخوایم بگیم؟ یمکن ان یقال اینجا در این تنبیهی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودند، اصل مسئله تنبیه عبارت از این است که در استصحاب یعتبر بقاء معروض استصحاب. شیخ تعبیر موضوع هم نداره، معروض این استصحاب، معروض مستصحب ما باید بقاء داشته باشه. و این که مرحوم شیخ معروض مستصحب می فرمایند، این توجه باشه. به هر حال ایشون مثل مرحوم آخوند نیامدن بگن وحدت القضیتین موضوعاً و محمولاً، همون معنایی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرمودن که نهایتاً این است که ما نیاز داریم به وحدت القضیتین موضوعاً و محمولاً. شیخ اینو نیامده بگه. چرا؟ چرا شیخ هم میتوانست مثل مرحوم آخوند وحدت قضیتین بگه؟ چرا نیامده بگه؟ شیخ رضوان الله تعالی علیه آمده تکیه کرده روی اینکه معروض مستصحب ما در زمان یقین هر چه که بوده همون جور باید باقی باشه، برای اینکه ما نسبت به خود عرض اصلا حرف نداریم. ما بحثی نیست که اینجا بگیم وحدت در موضوع و محمول هر دو میخواییم، نه. در محمول، اصلا خود محمول رو ما داریم میکشونیم. وقتی شما یه چیزی رو دارید ابقاء میکنید، بگید اینجا شما این چیزی رو داریم ابقاء میکنیم اصلش و اینی که الان قصد داریم ابقاءش کنیم باید یکی باشه. خب واضحه که این باید یکی باشه، اصلا وضوحش این بیش از اندازه است. اصلا ما در عرض در خود مستصحب که باید باقی باشه حرفی نداریم. اینجا محمول اصلا جای بحث نداره. ما اصلا در استصحاب بحثمون، استصحاب موضوع، این ابقاء محموله. ما محمول رو میخوایم بکشانیم. وقتی میخوایم بکشانیم معنا نداره که عوضش بکنیم. اینجا اصلا جای حرف نیست. جای حرف کجاست؟ چیزی رو که مرحوم شیخ رضوان الله علیه تکیه میکنه رو فکر آمده و این حرف رو زده. ایشون میفرماید که شما شکی نیست که وقتی محمولی را، صفتی را، عرضی را که به عنوان مستصحب هست میخواید ابقاءش بکنید، این محمول شما این روی یک موضوعی قرار میگیره. وقتی روی موضوع قرار گرفت اون موضوع باید بقا داشته باشه و از اون موضوع هم تعبیر میکنه به معروض مستصحب، که حالا میگیم خصوصیتش چیه. معروض مستصحب یعنی مرحوم شیخ میفرماید که شما وقتی میخواید استصحاب بکنید، این عرض شما که الان میخواید بکشونید، این عرض شما طبعا روی معروضی رفته، اون معروض باید باقی باشه. معنای این که معروض باقی باشه یعنی این تحقق، این تقرری که در زمان یقین داشته الان هم همون تحقق و تقرر رو عیناً داشته باشه. این نکته ایست که شیخ بخواد بگه. یعنی چه؟ شیخ در اینجا اصلاً کاری به وجود خارجی یا وجود ذهنی نداره. میاد میگه بعد خارجن او ذهنن. اما اونی که ما میخواییم در اینجا این است که این معروض یعنی این هویت خاص، این تشخص خاص، عرض ما رفته روی این ماهیت، روی این تشخص، روی این تقرر خاص. در زمان شک شما باید اون تقرر و تشخص رو عیناً داشته باشید. این حرف شیخه. منتها ما توجه داشته باشیم که ماهیت وقتی تقرر، ماهیت خودش تقرر داره، ذاته تشخص داره، اما داخل لحاظ ما که شد، وقتی ماهیت شد، یه وقت ماهیت من حیث و هیه هست، اون کاری باش نداریم، اون منشای اثری نیست. اما اگر ماهیت ملحوظه شد، لحاظ شد از نظر ما، این وجود ذهنی پیدا میکنه، لا محاله وجود ذهنی پیدا میکنه. اگر این تحقق خارجی پیدا کرد، این وجود خارجی پیدا میکنه. شیخ چیزی که میخواد بگه عبارت از این است که همون تشخص و تقرری را که این ماهیت در زمان یقین داشت، تشخص و تقرری رو هم که میفرماید به حساب این است که عرض خودش وجود مستقل که نداره، این عرض باید قائم باشد به وجود مستقلی، و اون وجود مستقل عبارت می شود از اون ماهیت مستقل، اون ماهیت، اون تقرر. پس قوام عرض به او هست، او معروضشه. این تقرر و تشخص باید باقی باشه. ولذا ما وقتی بحث عدالت زید رو داریم، عدالت زید در حال یقین که بحثش رو می کنیم یعنی چی؟ یعنی همون تقرری که زید، اون هویتی که زید داشته، اون هویتی که از امر جداش میکنه، اون هویت باید محفوظ باشه در زمان شک. اصلا شیخ کاری به وجود خارجی یا وجود ذهنی نداره. این که ذکر میکنه به حساب این که شما لازم نیست بیاید بگید این وجود خارجی داشته باشه، ایشون میاد وجود ذهنی رو هم ضمیمه میکنه، میگه یا تقرر در خارج باشه یا تقرر در ذهن باشه. اما توجه داشته باشیم اساس حرف شیخ اون تقرر و تشخصی است که ذات ماهیت داره که از ماهیت دیگر جداش بکنه. ولی زادیدم در بعضی از شعرها درست نوشته بودن که اینجا شیخ می‌فرماید اگر استصحاب عدالت بخواید بکنید برای زید، وقتی که زمان شک شما هست همین عدالت رو برای این زید در نظر بگیرید، نه عدالت رو برای امر در نظر بگیرید. یعنی اون تحقق و تشخص زمان یقین باید باقی باشه. اصلا شیخ کاری به وجود خارجی نداره، وجود ذهنی هم ناگزیره، به حساب اینکه وقتی عدالت رو ما میخوایم حمل کنیم بر این زید، ماهیت زید رو در ذهنمون باید لحاظ بکنیم. این وجود ذهنی پیدا میکنیم. وقتی وجود ذهنی پیدا کرد، این تقرر خواه ناخواه در وعاء ذهن باقی میشه و این تقرر باقی است. این فرمایش شیخ اگر با این بیانی که ما عرض کردیم تقریر بشه، دیگه اینجا اشکال به شیخ نمیشه بشه که شما در استصحاب وجود چی میگید. انشاءالله فردا توضیح میدیم. السلام علیکم و رحمت الله.